شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از پخش رادیو معارف افتخار داشتم از ساعت 14:02 خدمتگزارتون باشم. بنده حسن ایدرزاده در کنار دوستانم آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، آقای علی اکبر شرفی صدا بردار و آقای اکبر شاهواروغی هماهنگی پخش، امیدوارم که خدمتگزاری ما رو پسندیده باشید. آخرین برنامه‌ای که در این نوبت کاری تقدیمتون میشه برکرانه نور هست، تفسیر آیه 217 سوره مبارکه بقره به بیان حضرت آیت الله جوادی آملی. این برنامه رو هم بشنوید، امیدوارم بپسندید. ما از حضورتون مرخص میشیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر عند الله و الفتنه اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا و من یرتدد منکم عن دینه فیموت و هو کافرون فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. بحث هایی که در پیرامون عمل، خواه از نظر حکم نفس عمل چه جزا و چه کیفر، و خواه از نظر ارتباط عمل با عامل، و خواه از نظر ارتباط عمل با دیگران مطرح است، در ضمن فصولی طرح می شود که بعضی از اون فصول گذشت. یک امر در این باره بود که بعضی از اعمال است که جمیع اعمال گذشته را از بین می برد، مثل ارتداد، نفاق، کفر، شرک و مانند آن، که آیاتش گذشت. یک طایفه از آیات بر این معنا دارد. امر دوم این بود که برخی از اعمالن که همه سیئات گذشته را جبران می کند، نظیر توبهی که کافر و مشرک دارد و به اسلام معتقد می شود. الاسلام یجب ما قبله. و آیه سوره زمر هم به عنوان یک اصل کلی بیان کرد که اگر کسی توبه کرد و مسلمان شد همه گناهانش بخشوده می شود. امر سوم درباره تأثیر گناهان نسبت به از بین بردن بعضی از حسنات بود، نه همه حسنات. نظیر گناهانی که احیانا مؤمنین انجام میدهند، گناهی که یک مؤمن انجام میدهد کل اعمال او را باطل نمی کند، احیانا ممکن است بعضی از اعمال او را بی اثر کند. که آیه سوره 47 که خطاب به مؤمنین هست که فرمود مؤمنین مطیع خدا و پیامبر باشید و اعمالتون را باطل نکنید، از این قبیل است. یا آیه سوره حجرات که فرماید لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، از این طایفه است. زیرا خطاب به مؤمنین است. مؤمن اگر در محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رعایت ادب محضر رو نکرد، همه اعمال او باطل نخواهد شد. چون ارتداد به شرک و نفاق چه نیست، بلکه بعضی از اعمال او به هدر می رود. پس این هم چهار امر، دو امر مربوط به ایمان و کفر بود، دو امر که به نحو قضیه موجب کلیه است، دو امر دیگر مربوط به حسنات و سیئات مؤمنین است که اینها به نحو قضیه های جزئی است. این چهار امر که گذشت در خلال این امور اربعه، این امر مطرح شد که بعضی از حسنات سیئات را می پوشاند که فرمود اقیم الصلاة طرفین نهار و زلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات، یا پرهیز بعضی از گناهان باعث بخشایش از گناهان صغیر است که فرمود ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئات، یا فرمود اونا که یجتنبون الکبائر و فواحش من الاسم الا لمن ان ربک واسع المغفره، که این هم ناظر به امر سوم و چهارم بود. یعنی بعضی از حسنات است که بعضی از سیئات را از بین میبرد، پرهیز بعضی از سیئات است که سیئات کوچکتر را هم تکفیر میکند، یعنی میپوشاند. مسئله مهم آن است که هم از نظر عقل و هم از نظر خود قرآن کریم عمل با عامل رابطه مستقیم دارد، هرگز عمل عامل را ترک نمی کند. اگر رابطه عمل و عامل یه رابطه تکوینی و ضروری، دیگر نمی شود کسی عملی را انجام بدهد و اثر اون عمل را نبیند. چون رابطه عمل و عامل یه امر تکوینی است و وحی هم این معنا را تأیید کرده است که لیس الانسان لا ما سعا، پس ممکن نیست عملی را عامل انجام بدهد و اثرش را نبیند، یا عملی را عامل انجام ندهد و اثرش را بیابد، در حالی که قرآن کریم در هر دو مورد آیات فراوان دارد که بعضی از کارهایی که انسان نکرد اثرش را میبیند، بعضی از کارهایی که از انسان صادر نشد انسان اثرش را میبیند، یا بعضی از کارهایی که مال او نبود وزرش بهده اوست. اما برهان عقلی مسئله بالاجمال این است که عمل از یک نیت و یک حرکت تشکیل میشود، هم نیت در محدوده جان عامل است و هم حرکت در محور بدن او، بنابراین عمل با عامل رابطه دارد نه با بیگانه. اونگاه گوشه ای از این اصل کلی را همون آیه معروف لیس للانسان الا ما سعا در بر دارد. پس عمل مال عامل است، وقتی عمل مال عامل شد جزای عمل هم مال عامل است، و چون جزای عمل مال عامل هست نه ممکن است کسی کار بد بکند و از گیر کار بد بتواند بیرون برود، و نه ممکن است کسی بار کاری که نکرده است به دوش بکشد. درباره همین معنی فهمد ولی یحملون نه اسقال ها و اسقال ما اسقال هم، هم بار خود را به دوش میکشند هم یه بارای زائد را. خب این اصول کلی که عقل و وحی بران است چگونه با این آیات دیگر جمع می شود؟ آیا این تخصیص است؟ با اینکه حکم عقلی قابل تخصیص نیست و وحی کلی هم معید اوست، یا آیا تخصصا خارج است؟ اما در اینکه هر عملی یک اثر خاص دارد و بعضی از اعمال دوچندان پاداش دارند، این گذشت که این روحش تخصیص نیست، تخصصا خارج است. یعنی اگر درباره سیئه فرمود جزاء سیئه سیئه مثلها، و در بعضی از موارد فرمود که این گناه کیفرش دو برابر است، چون اگر اون گناه را ما تحلیل بکنیم میبینیم دو تا گناه است، قهرن کیفرش هم دو برابر است، پس تخصصا خارج است نه تخصیصا. درباره حسنات نیازی به این تکلف نیست، چون اصل حسنات و پاداش حسنات روی تفضل است. اگر خدای سبحان بفرماید من جاء بالحسنه فله خیر منها، بعد بفرماید من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، دیگر جا برای این نیست که چطور در خدا در باری عده فرمود اولاکه یعتون اجده هم مرتینه، یا فرمود به این که یعتکم کفلین من رحمته، جای این سوال نیست، چون در تفضل جای اشکال نیست که چرا خدا دو برابر میدهد یا سه برابر میدهد. عمده در مسئله کیفر است که با این که عقل میگوید بر اساس قسط و عدل باید داوری بشود و یک تبهکار را به اندازه تبهکاری او کیفر میدن، و نقل هم این را امضا کرده است که جزاء سیئات سیئات مثلها، چگونه بعضی از گناهان کیفر مضاعف دارد؟ این باید توجیه بشود که توجیه شد. الان ضمن توجیه شدن این که بعضی از گناهان عند تحلیل چند گناهان قهرن کیفرشون هم مضاعف است، به اون مسئله مهم باید برسیم که چگونه عمل از عامل جدا می شود به غیر عامل می رسد، چطور کاری که انسان انجام نداد گرفتار اوست، یا چطور کاری که انسان انجام نداد بهره او را می برد. یه وقت از انسان کاری را انجام می دهد، خدای سبحان یه بهره زائدی به او می دهد، چون فرمود من جا بالحسنه فلو اشرم صالحا یا فلو خیر منها، ممکن است انسان یک کار انجام بدهد به چندین برابر جزا بگیرد. اما یه وقت است یک کسی کار انجام میدهد ثواب کار خود را میبرد، دیگری یک کار خیر را انجام میدهد ثواب اون کار خیر را هم به دیگری میدهند و هم به این زی. این سؤال آفرید است که این به چه مناسبه است؟ اگر جزای کار خود زید را چند برابر به او بدهند، این تفضلن حل است، چون من جواب الحسنه فلو خیر منها، حالا هرچه شد. اما زید یک کار خیر انجام داد، پاداشش رو گرفت. امر یک کار خیر انجام داد، خدای سبحان هم ثواب اون کار را به امر داد و هم به زید. اینجاست که سوال می آفریند که چرا زید در ثواب کار امر شریک است بلحق. این امور است که باید مطرح بشود. باز یکی از امور دیگری که باید تر بشود این است که چون عمل از عامل جدا نیست و عامل را رها نمی کند، پس اگر در بعضی از تعبیرات قرآنی آمد است که نقشه شوم و ستم فقط دامنگیر اون ستمکار هست، این قابل حل خواهد بود. یعنی اگر کسی به دین یا به متدین ستم کرد، در حقیقت به خود ستم کرده است. نقشه‌ای که برای دیگران کشید مثل آن است که دارد برای خود چاه میکند که خود در اون چاه بیفتد و اثری به غیر ندارد. ایران باید توجیه کرد که چطور کسی به دیگری ظلم میکند و دیگری از پا در میآورد، ولی قرآن میفرماد به این که کار بد فقط دامنگیر خود بدکار است، اصلا به دیگری نمیرسد. ایران باید توجیه کرد. اما اون مطلب که بعضی از اعمال را به وسیله بعضی از اعمال دیگر می پوشانند، هم آیات تکفیر در طرف حسنات هست، هم آیات حبس در طرف سیئات که به تدریج می خوانیم. نظیر آیه سوره هود، آیه 114 سوره هود این است که و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. مشابه این در باره سیئات خونده شد که این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، خونده شد. در بعضی از آیات هم دارد که اونها که گناهان کبیره را ترک میکنن الا لمم، خدای سبحان واسع المغفرت است. اما حالا از همین اول شروع بکنیم، اونجا که فرمود هر کاری که انسان انجام میدهد دامنگیر خود او خواهد بود، نظیر همین آیه 57 سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت. فرمود اونها که از دین منحرف شدن به ما ستم نکردن، فقط به خودشون ستم کردن. و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. خب اگر کسی تبلیغ سو علیه دین کرد، انبیا را کشت و مانند آن، خدا می فرماد این فقط به خود ستم کرد، یعنی چیزی از نظام ما نکاست. اون که شهید شد که به حسنه رسید، اون که پیروز شد که بحثن دیگر رسید. دینم که نور الله از هرگز با افواهینا خاموش نخواهد شد. پس دین خدا ضرر نکرد. این تبهکارانن که خود را به عذاب علیم گرفتار کردن. فمود و ما ظلمونا ولکن کانو انفسهم یظلمون. در سوره مبارکه انعام هم درباره حسنه یه اصل کلی بیان کرمود، هم درباره سیئه. آیه 160 سوره انعام این است که من جا بر حسنه سلاو عشر امثاله. امثالها به عنوان حد اقل است، چون به عنوان تفضله، گاهی ممکنه خیلی بیش از اینا باشه. اما من جا به سیئه فلا یجزا الا مثلها. بعد به هم لا یظلمون. سیئه بر اساس قسط و عدل الهی بیش از یک کیفر ندارد که کیفر سیئه مثل او باد باشد. اونم تهدید است، وعید است، خلف وعده مخالف حکمت است. یعنی این که فرمود من جا بالحسنه فلو اشرم سالها یقینا عمل میکند، اما خلف وعید مخالف حکمت نیست. در حالی که فرمود من جا به سیئه فلا یجزا الا مثلها ممکن عفو کند، برخلاف تهدید عمل کردن مخالف حکمت نیست. خلف وعید نمودن بد نیست، خلف وعده کردن بد است. ممکنه اون یکی رو ضعف کند، ولی بیش از اون نیست. بالاخره در سوره مبارکه اعراف به اون مطلب مهم اشاره می کند، به اون مطلبی که گاهی انسان می گوید خدایا گناه دیگران را دو برابر کن که ما را مبتلا کردن. همین گناه مستضعفان است که میگوین خدایا گناه مستکبران را دوچندان کن که ما را گرفتار کردن. خدای سبحان به اون مستضعف زیر سلطه برو در جهنم میگوید عذاب تو هم مثل مستکبر دو برابر است. آیه 38 سوره اعراف این است که قالت خروفی اممن قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها. اختها یعنی مثلها. حتی اذا داركوا فيها جميعا، همه وارد جهنم شدن، بیخیال رسیدن، اونگاه این دنبالیها درباره جلویها یعنی این مستضعفین نسبت به مستکبرین اینچنین میگویند قالت اخراهم لاولاهم ربنا هاولائه ازلونا. خدایا این سادتنا و کبرانا که انا اتنا سادتنا و کبرانا، عذاب اینها رو دو برابر کن. ما با هم در یک جا نسوزیم و یک اندازه عذاب نبینیم. ربنا هاولائه ازلونا، اونها ما رو گمراه کردن. فآتهم عذابا ضعفا من النار. خدای سبحان می فرماید به این که قاله لکلن ضعفون ولیکن لا تعلمون. شما اگر خوب حساب کنید میبینید عذاب شما هم باید مثل عذاب اونا دو برابر باشد، منتها شما خوب حساب نمی کنید. ما به کسی ستم نمی کنیم، ولی شما اهل حساب نیستید. شما فقط درباره دیگران به این نکته رسیدید که گناه اونا باید مضاعف باشد. این درسته، چون اون مستکبران و سران ستم هم خودشون گناه کردن، هم شما را گمراه کردن. اونا هم زلالت دارن، هم ازلال دارن، لذا گناه اونها مضاعف، در نتیجه عذاب اونها هم دوچندان است. ولی شما خودتون را مگر بررسی کنید دو گناه کردید. یکی اصل زلالت و گمراهی و بت‌پرستی و امثال ذالک است که مرتکب شدید، و هم زعامت و رهبری اونها را پذیرفتید و تقویت کردید. قال لکلن ضعفون ولکن لا تعلمون. و قالت اولاهم لاخراهم فما کان لکن علینا من فضل فذوق العذاب ما کنتم تکسبون. این که فرمود ولکن لا تعلمون، این مضمون در آیات دیگر هم هست. در آیات دیگر اونجا که می فرماید عذاب یه عده دوچندان خواهد شد، بعد می فرماید ما هر چه به تبهکاران می دهیم توفیه است و وفای کار خود اونهاست و به اونها ستم نمی کنیم، در کنارش محمد بله و اعلم و بما کانو یفعلون. خدا می داند اینا چه کردن. اینا خودشون نمی دونن که دوتا کار کردن، خیال میکنن یک کار کردن.
خب اگر مستضعف زیر سلطه مستکبر نرود و رهبری او را امضا نکند که مستکبر جز سادات و کبرای او نخواهد بود. این که الان میگوید انا اتنا سادتنا و کبرانا، این برای آن است که با پیروی این محروم او به سیادت رسیده است. اونا که لا یستطیعون حیلتن فی الارض ولا یجدون سبیلا، اونا مستثنا البته. اما اگر کسی همه ستم کار را بپذیرد و زعامت او را با پذیرش خود تثبیت کند، این دارای گناه مضاعف است و هران جای او هم در جهنم مست مستکبران است. قال لکل ضعفون ولکن لا تعلمون. در سوره مبارکه نحل آیه 24 به بعد این است که فرمود و اذا قیل لهم مازا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین. وقتی به سران ستم بگویند خدا چی نازل کرده است، طور جواب میدن که دو مطلب ازش استفاده میشود. یکی این که اصلا منکر انزال وحیان، دوم این که قرآن را معاذ الله اسطوره میپندارن. و اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین، با رفع جواب میدن. این قالوا اساطیر الاولین نشانه آن است که اصل انزال را منکرن. لذا همین سوال را وقتی از مؤمنین میکنن، از مؤمنین سوال بکنن ماذا انزل ربکم، قالوا خیرن، دو تا جواب میدن. این خیرن مفعول انزل است، یعنی اصل انزال را قبول دارن که خدا وحی را نازل کرده است اولا، و اون چم که نازل شده است خیر و رحمت است ثانیا. این تعبیر خیرن به دو مطلب جواب دادن است، اما مشکین با این رفع دو مطلب را انکار کردن، یکی اصل انزال را، یکی حقیقت و حقیقت این نازل شده را. قالوا اساطیر الاولین، نه اساطیر الاولین. اگر می گفتن اساطیر الاولین، اصل انزال را پذیرفتن، منتها نازل را اسطوره می دانن. و اما چون با رفع جواب دادن گفتن اساطیر الاولین، هم اصل انزال را انکار می کنن، هم این وحی الهی را اسطوره می پندارن. چرا این دسیسه را دارن؟ لیحملو اوزارهم کاملتن یوم القیامته و من اوزار الذین یزلونهم بغیر علم. اینا دو تا کار میخوام بکنن این سران دسیسه. یکی این که وزر و بار سنگین خود را حمل کنن، یکی این که از بار دیگران هم حمل کنن. خب از بار دیگران حمل کنن یعنی این پیروان گمراه بارشون را رهبران گمراه کننده میبرن. این که در سوی اعراف گذشت این چنین نیست. پس این که فرمود لیحملو اوزارهم یوم القیامته و من اوزار، این من جنسیه است نه تبعیضیه، نه یعنی یه قدری از بار اونها رو میبرم. اگر یه قدری از بار اونها رو میبردم هم با لا تزر و وازرتون وزر اخرى منافات داشت، هم با آیه سوره اعراف که بحثش گذشت. اما این من سنخیه و جنسیه است، یعنی اینا دو نوع بار هم میکنن، یک بار خودشون که وحی رو انکار کردن، یکی هم از سنخ زلالت پیروان، از اونم باز بار بدوش این هاست. و من اوزار الذین یزلونهم بغیر علم، که جاهل ها رو گمراه کردن، نه من اوزارهم بلکه از سنخ اوزار اونها. این چنین نیست که اگر کسی به دنبال یک انسان گمراه کننده رفت بی مسئولیت باشد. این سخن جاهلی است که کسی بگوید این کار را بکن، اگر گناه داشت به گردن من. خب اگر گناه داشت یقیناً به گردن اون مرتکب است، و این شخصی که او را گمراه کرد گناه اذلال را هم به دوش می کشد. پس ممکن نیست گناه کسی را دیگری بگیرد بگوید به این که این نظیر مال نیست که ضمانت کند، که گناه روح را تیره می کند، این قابل تضمین نیست، برخلاف ذمه است. ذمه یه امر اعتباری است، اما گناه یه امر تکوینی است. شما اگر کتابی را خریدید بدهکار بودید، این بدهکاری امر تکوینی که نیست، امر اعتباری است. ذمه مثل ذهن نیست که واقعیتی باشد، ذهن مثل عین وجود واقعی است، اما ذمه قرارداد است. زمن در خارج است، نه در ذهن است، در هیچ جای عالم نیست، فقط در ویای اعتبار است. دیگری میتواند بگد اون چه در ذمه زید است من ضامنم به ذمه من منتقل بشود. این در حیطه نقل و انتقال اعتباری است. گناه که صادر شد روح رو تیره کرد. این روح لکه‌دار که پاک نمیشود با گفتن اینکه گناه تو به گردن من. این که برخیا در جاهلیت میگفتن لیحمل اوزارهم و من اوزار الذین یذلونهم بغیر علم، فرمود این چنین نیست. اینا دو تا گناه کردن، اونم دو تا گناه کردن، هر کدام بار خودشون میبرن و هر کدام هم در روز قیامت وقتی نامه اعمال به دست اونها رسید میرن همه این اعمال نوشته است، چیزی از اعمال اینها در رامه دیگری نیست. در سوره مبارکه فرقان ناظر به اون فصل اول و امر اول و امر دوم این آیه هست، آیه 23 که در هنگام احتضار و جریان مرگ به بعد فمود به قدم نا الى ما عملو من عملن فجعلنا و هبا ان منثورا، که این ناظر به اون امر اول و امر دوم هست. در همین سوره فرقان آیه 7 ناظر به تبدیل سیئه به حسنه است که فرمود الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا، که اینجا جای تبدیل سیئه به حسنه است. در سوره مبارکه قصص نسبت به اجر مضاعف دیگران عده خاص آیه 54 دلالت دارد که اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، نسبت به بعضی از اهل کتاب که فرمود اینها مادامی که تکلیف پذیرش کتاب قبلی بود اینها امتثال میکردن، وقتی نوبت به قرآن کریم رسید بازم امتثال میکنن. الذین آتیناهم الکتاب من قبلی هم به یؤمنون و اذا یتلا علیهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا کنا من قبلی مسلمین اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا و یدرؤون بالحسنة السیئة و مما رزقناهم ینفقون، که این اگر هم مستدل نبود جای اشکال هم نبود، چون اصل اجر تفضل است، ولی اینا چون دو کار خیر کردن اجرشون هم مضاعف خواهد بود. در سوره مبارکه عنکبوت اون مشکل حمل اوزار را به طرز دیگر رفع میکند. آیه 12 و 13 این است که وقال الذين كفروا للذين آمنوا تبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. اون سران کفر و الهات به این مؤمنین میگوین شما از دین برگردید اگر گناه داشت به گردن ما، ولی هرگز این تران الهاد و ازلال گناهان افراد پیرو را حمل نمی کنن و ما هم به حاملین من خطایاهم من شی، یعنی اگر این پیروان حرف اونها را بپذیرن و مرتد بشون گناهان اونها محفوظ است. این تران ازلال و اغوا هیچ خطیعه از سیئات پیروان خود را حمل نمی کنن. پس اون چی که در آیه قبل داشت ولی یحملون اوزارهم و اوزار و من اوزار الذین یذلونهم بغیر علم، یعنی از سنخ اونها نه از خود اون اوزار. چرا؟ چون صریح آیه سوره عنکبوت این است که هرگز سران ستم سیئات پیروان خود را حمله می کنن. این بالا تذرو واضحتون و ازرخرم سازگاره با اون آیه هم سازگار است، برای اینکه اون آیه نفرمود ولی یحبلو اثقالهم به اثقال من تبعهم، این چنین که نفرمود، یا اوزار من تبعهم، این چنین که نفرمود. فرمود و من اوزار، یعنی از سنخ گناهان اونها رو هم حل میکنن. اینا همه گناهان خودشون حل میکنن، این یک، و از سنخ گناهان اونها هم حل میکنن دو، چون اگر اونها گناهان فراوان داشته باشن غیبت و دروغ هم زده باشن که مربوط به این کار نیست. گناهانی که از تبعیت سران ستم نشأت گرفته است از این سنخ گناهان را هم مشابه او مواصل او را هم میکنن. حالا این بخواست خدا تتمش برای روز بعد. والحمدلله رب العالمین.
گل آیات خدای متعال سوره های قرآن مجید جریان نفس پر